بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بیان شد این مطلبی را که صاحب الکفایه فرموده است، در ناحیه علم تفصیلی و علم اجمالی هیچ فرقی نیست و انما الفرق ما بین اون تکلیفی است که علم تفصیلی به او متعلق می شود و ما بین تکلیفی که علم اجمالی به او متعلق می شود. اگر تکلیف معلوم بالاجمال هم فعلی بود، در ناحیه علم و در ناحیه معلوم فرقی نداشتند، مثل هم می شوند در تمام آثار. و اگر معلوم بالاجمال غیر فعلی بود، ترخیص در اطراف علم اجمالی که لازمش تجویز مخالفت قطعی است محصوری ندارد، چون که تکلیف فعلی نیست. بعد از اینکه این مطلب ایشان را تضعیف کردیم، گفتیم درست نیست، با اون بیانی که گذشت کلام واقع می شود، ابتداعا در این جهت که معلوم به تفصیل، معلوم به اجمال و مشکوک بدوی، همه اینها با هم دیگر فرقی ندارند، علا حد سوا هستند. و اگر فرقی پیدا بشود، فرق ما بین نفس شک و نفس علم اجمالی و نفس علم تفصیلی است. از ناحیه معلوم اینها فرقی ندارند، معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل. فرق در ناحیه خود علم تفصیلی و علم اجمالی باید باشد. چرا فرق در ناحیه معلوم نیست و اون تکلیفی که انسان به علم تفصیلی پیدا می کند تارتن و اخرا علم اجمالی پیدا می کند و ثالثتن شک می کند، نه علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی، اون تکلیف در تمامی این موارد علا حد سواست. اما بیان این مطلب، اگر یادتون بوده باشد سابقاً اینجور عرض کردیم اراده شارع متعلق شده است به فعل خودش، چه فعل خودش جعل الحکم است و حکم را هم که شارع جعل می کند جل التکالیف بلکه کل التکالیف به عنوان قضیه حقیقیه جعل شدند. قضایای خارجیه توجه کردید نسبت به مختصات النبی و امثال ذالک امور نادری هستند. تکالیف شریعت احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقیه هستند. شارع اراده کرده است اون کسی که مثلا بالغ عاقل می شود و متمکن از زاد راه می شود، شارع اراده کرده است جعل وجوب الحج را علیه، حج را بر او واجب کند. ایجاب را اراده کرده است. شارع این فاعل فعل خودش را اراده می کند. فعل شارع بماه و شارعون جعل الحکم است، او را اراده کرده است. و این وجوب را رو عنوان مستطی علا نحول قضیت الحقیقیه جعل کرده است. یه وقت در خارج بالغ عاقلی پیدا می شود، ولیکن فقیر است، زاد راه ندارد. اون جعلی که شارع رو عنوان مستطی کرده است وجوب الحج را، وجوب الحج فعلیت پیدا نمی کند، چون که موضوعش در خارج نیست. و یه وقت شخص بالغ عاقل می شود، مستطی هم، زاد راه هم، متمکن از اوست، موضوع فعلی می شود. حکم فعلی یعنی حکمی که موضوعش فعلی است، بالفعل در خارج موجود است. حکم فعلی اینه، بدون زد اباحه فعلی می گوییم، وجوب فعلی می گوییم، ملکیت فعلی می گوییم، یعنی موضوعش بالفعل موجود است. حکم فعلی معناش اینه. خب شارع که وجوب را رو عنوان الحج جعل کرده است، غرضش جعل وجوب چی بود؟ چرا جعل کرد؟ غرض هر جاهلی، غرض هر عامری این است که لعل این وجوبی را که رو حج انشاء می کند، وقتی که این وجوب به مکلف رسید، لعل او را دعوت کند به اتیان المتعلق، حج را اتیان کند. یعنی اون کسی که بالغ و عاقل و مستطیع شد و این وجوب به او رسید، این وجوب او را دعوت کند به فعل. غرض حاکم همینه، غرض شارع همین، هر حاکمی همین زور است، اختصاص به شارع ندارد. غرض هر عامری و هر حاکمی از اون حکمی که جعل می کند این است که این حکم به وصولهی دعوت کند اون ایرا که بله مکلف به این حکم است و متوجه است این تکلیف به او، بعد فعلیتهی و وصولهی به او، او را دعوت بر فعل کند، یا دعوت بکند ولی زجر از فعل بکند، مثل در تحریمیات، فرقی نمی کند. وقتی که غرض در امر و نهی این است، تا در جعلی باها غرض این است که این به وصولهی او را خاطر جمع بکند که مرخص در فعل و ترک است. هر جای غرضی دارد در امر و نهی این غرضش، وقتی که این حکم به او رسید، این ایجاب به او رسید، لعل او را دعوت بکند به فعل. وقتی که غرض این شد، خب اگر مکلف این حکم موضوعش در خارج فعلی است، مکلف فرض کنید بالغ عاقل و مستطیع است و علم تفصیلی هم پیدا کرد که شارع توجه کردید حج را به او واجب کرده است، خب وقتی که علم تفصیلی به این معنا پیدا کرد، خب گهرن اون تکلیف واقعی منجز می شود، چون که غرض مغلا از جعل اون تکلیف این بود که لعلهو به وصولهی برای مکلفی که بل داخل موضوع این تکلیف است، اون مکلف را دعوت بر فعل بکند. خب تمام ابزار تمام شد دیگر، این مکلف داخل عنوان موضوع است که در جعل لحاظ شده بود به عنوان قضیه حقیقیه، حکم فعلی است، علم هم به او پیدا کرد و به عقل میگوید یا الله امتثال بکن تکلیف را. همین تکلیف فعلی است، توجه کردید، که علم تفصیلی پیدا کرد، عقل حکم میکند به وجوب الاتباع. کلام این است که اگر این تکلیف را علم اجمالی به او پیدا کرد، علم تفصیلی به این تکلیف ندارد، علم اجمالی به این تکلیف پیدا شد. از شبهه موضوعی مثال بزنیم که بهتر بشود. می داند یا فرض کنید بر اینجه این میت مسلمان است و تجهیزش واجب است، یا اون میت دیگر مسلمان است و تجهیزش واجب است. بر کسی که بر بالغ عاقلی که قادر بر تجهیز است، به او واجب کرده است تجهیز میت مسلم را. خب وقتی که اینجور شد، می داند این موضوع این تکلیف فعلی شده است، خودش بالغ عاقل است، میت مسلمان هم در خارج هست، خب وجوب تجهیز هم که حکمشه. غرض هم از جعل وجوب گفتیم این است که مکلف را به وصولی دعوت کند الی الفعل، اون مکلفی که این حکم در باره او فعلی می شود، یعنی اون مکلف داخل عنوان موضوع این حکم است، موضوع این تکلیف است. خب علم اجمالی پیدا کرد که یا دفن میت واجب است یا دفن میت دیگر واجب است. اونی که مسلمان نیست تجهیزش حرام نیست، دورانم بین محصوره نیست، او وجوب ندارد تجهیزش. یکی از اینها تجهیزش وجوب دارد. همون وجوب تجهیزی که اگر علم تفصیلی به او پیدا می کرد چه جور در ناحیه تکلیف فرقی نبود در ناحیه مطلق، الان علم اجمالی به همون تکلیف پیدا کرده است. بدون جهت در موارد شکم در همین تکلیف شک می کند. میتی افتاده است در خارج، نمیداند مسلمان است یا کافر، شکی دارد در تکلیف فعلی. یعنی به این معنا که اگر این میت مسلمان بوده باشد، بالغ عاقلی است، براش واجب متمکن است بر تجهیز میت مسلم، تجهیز این شخص واجب است. خب اگر کافر بوده باشد نواجب دید. شکی در تکلیف فعلی است، فعلی به این معنا که موضوعش موجود است. میبینید شک، علم، تفصیلی، اجمالی همه متعلق به یه سینقه از تشریف متعلق میشود، فرقی در ناحیه معلوم نیست. ولیکن جمع کردیم در مواد در جمع بین الحکم الظاهری و حکم الواقعی، گفتیم خوب الان این شخص اماره ای نباشد که مسلمان است، مثل این که فرض بفرمایید موجود در بلاد اسلام باشد یا یه اصل حاکمی باشد. توجه کردید ولی در بین فرض بفرمایید اصل مثبتی اماره ای نبوده باشد که اثبات بکند که تکلیف تجهیز این شخص واجب است. خب میگوییم بر این که در جمع بین الحکم الظاهری و الواقعی گفتیم که نه، رفعن امت ما لا یعلمون جاری می شود. می گوید که من شک می کنم تجهیز این جسد برای من این میت واجب است یا نه، رفع نمت ما لا یعلمون. گفتیم این رفع نمت ما لا یعلمون با اون حکم واقعی هیچ تنافی ندارد. چرا تنافی ندارد؟ گفتیم حکم چی عبارت از امر انشایی است، حکم واقعی هم امر انشایی است، حکم ظاهری هم امر انشایی است. امر انشایی یعنی اعتباری، اعتباریات از مقوله نمیدانم تضاد اینها از اینها خارج هستند. فقط اعتبار با عدم اعتبار جمع نمیشود، اجتماع نگیزه نمیشود، هم اعتبار بکند هم نکند این اجتماع نگیزه این است. و الا در ما نحنفی حکم واقعی هم اعتباریست، حکم ظاهری هم اعتباریست، دوتا هستند. توجه کردید با هم اگر بخواهند اینها تنافی پیدا بکنند، تنافیشون یا در مبدع باید بشود یا در منتها. مراد از منتها غرض است. توجه کردید مراد از مبدع ملاک است. گفتیم حکم ظاهری با واقعی ملاک با هم هیچ وقت در ملاک تضاد ندارد، چون حکم واقعی اگر این شخص در واقع میت مسلمان بوده باشد و تجهیزش واجب بوده باشد، اون وجوب که جعل شده است رو این تجهیز، اون میتوب ناشیست از ملاکی که در خود تجهیز این میت است، چون که مسلمانه. یه مصلحتی دارد شارع رو او این میتوب را اعتبار کرده است. ولیکن الان توجه کردید، الان که میگوید برای این که نه بر تو وجوبی نیست مادامی که جاهل هستی رو فرنمت مال آیلمون، اگر بنا بوده باشد این ترخیص را جعل کند و مفاد رفعه ترخیص باشد، یعنی ترخیص در ترک تجهیز باشد، این خود ترخیص، این ترخیص ترخیص اعتباریست، ترخیص انشاییست، منشأش بله منشأش عدم صلاح و الفساد در متعلق نیست، این ترخیص واقعی باهی واقعی است که منشأش عدم فساد و مصلحت در متعلق است، یا عدم فساد و مفسده اصلا نباشد یا باشند غالب نباشد یکی بر دیگری، اون ترخیص واقعی است که منشأش اوست، ترخیص باهی واقعیه، این ترخیص اباحه ظاهریه طریقی است، این ناشی نشده است از عدم مصلحت و مفسده در متعلق، این ترخیص انشاء شده است لمصلحت فی انشائه و ثبوته، در خود انشاء ترخیص ثبوت است و مصلحت است، یکی مصلحت در متعلقش یکی مصلحت در خودش جعل حکم طریقی، با حکم واقعی تنافی ندارند، پس در غرض تنافی ندارند، این ترخیص انشای طریقی با اون ترخیص با اون وجوب واقعی که اصلا با هم دیگر، اون یه ملاک دارد اینم یه ملاک دیگر دارد، در منتها هم با دندم می جنگند، چون که غرض از اون جعل وجوب چه بود؟ غرض از اون جعل وجوب این است که وقتی که به مکلف رسید او را دعوت بر فعل کند، خب نرسیده، کلان شکی داره که میت مسلمان است یا نه، خطاب جهز و موتاکم که اینجا را نمیگیرد، شبهی مستاقیه است، نمیداند این مسلمان و اصل مثبت هم نداریم که اثبات کند یا طریقی اماره که مسلمان است، این را هم که نداریم، پس تکلیف واقعی اینجا غرض ندارد، چون که غرض ندارد تکلیف حکم ظاهری را جعل میکند، با هم که در ملاک تنافی نداشتند در غرض هم تنافی ندارند، در اون ظرفی که تکلیف واقعی دعوت ندارد در اون ظرف این حکم ظاهری را جعل می کند، با هم دیگر هیچ توجه کردید هیچ تنافی ندارد، این جمع ما بین الحکم الواقعی و ظاهری اینجور بود، دیگر اینجور کردیم و گفتیم بر این که رو این اساس تنافی ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری برداشته می شود، ولی حکم واقعی هم فعلی باشد، فعلی به این معنا، چون که فعلی که مرحوم آخوند می گفت اون به باد فنا رفت، خب وقتی که اینجور شد کلام اینه، با علم اجمالی حکم واقعی، با توجه کردید، با علم اجمالی حکم واقعی طوریست که دیگر نمیشه جعل حکم ظاهری در اطراف کرد، چون که حکم ظاهری در مبدا منافات ندارد هیچ وقت با حکم واقعی، در منتها با حکم واقعی بله تنافی پیدا می کند، چون که تکلیف واقعی معلوم است ولو به علم اجمالی، کلام همش همینجاست، اما یک کلمه اینجا دور می زند که آیا حکم ظاهری در مواردی که تکلیف واقعی معلوم بل اجمال است در اطراف میتواند شارع جعل کند، تنافی با تکلیف واقعی معلوم بل اجمال ندارد در منتها، یا اینکه اینها در منتها با هم دیگر تنافی پیدا میکنند، اگر تنافی پیدا کنند شارع نمیتواند جعل کند، توجه کردید، اگر تنافی پیدا نکنند نمیتواند جعل کند، شما میدانید که تنافی پیدا میکنند، وقتی که من علمی دارم یا این مایه خمر است یا این مایه خمر و میدانم یکی از اینها شربش حرام است و حرمت را میدانم، میدانم که در ما نهنوی شاره یه تکلیف فعلی دارد یعنی یه تکلیفی دارد که موضوع بالفعل موجود است و غرض از اون تکلیف دعوت الى الفعل او ترک است زجر عن الفعل است به وصول اون تکلیف هم به من رسیده است. خب وقتی که اینجور شد شارع اگر بخواهد هم ترخیص در اون طرف بدهد هم ترخیص در این طرف بدهد بجد اون خمر را هم اون مایه را هم بخور این مایه را هم بخور، خب غرض از تکلیف واقعی چه شد؟ غرض از تکلیف واقعی این بود که به وصولهی زجر کند از متعلق، خود اون صاحب مثلا میگه بخور. این نمیشود با هم دیگر تناه تحافظ دارد، مولای حکیم نمیتواند، چون که با غرض از اون تکلیف واقعی، غرض از تکلیف واقعی این است که دعوت به متعلق بکند به وصولهی یا زجر از متعلق بکند به وصولهی و مفروض این از اون تکلیف واقعی رسیده. بدون جهت تفاوت در خود توجه کردید در ناحیه معلوم نیست، معلوم به تفصیل، معلوم به الاجمال یا مشکوک به شبهه بدویه، تفاوت در ناحیه خود علم است. علم اجمالی با شک فرق دارد، در موارد شک تکلیف واقعی واصل نیست، ولیکن در موارد علمی اجمالی تکلیف واقعی واصل است و مکلف او را می داند. بدون جهت شارع بخواهد ترخیص در تمام اطراف بدهد نمی شود. بدون جهت اگر اینجا شارع باید اگر بخواهد در اطراف ترخیص بدهد باید تکلیف واقعی را یه جوری بکند، تکلیف واقعی را کوچش بکند. تکلیف واقعی هم که کوچک نمی شود، چون که علم و جهل مثلا می شود در علم به موضوعات ها بگوید خمری که معلوم است به تفصیل شربه او حرام است، این در شبهات موضوعی هم می تواند که از اول خمر معلوم به تفصیل را حرام کند، اما خمری که اصلا معلوم نیست یا معلوم بالاجمال است او حلال واقعی است، اون جعل حرمت رو خمر نشده، او خلاف فرض است. فرض ما این است که حرمت رو شرب الخمر جعل شده. و ثانیا یعنی این زور تقیید هم در شبهات حکم میگم ممکن نیست دیگر. وجوب را که جعل میکند رو صلات الغسل و وجوب را جعل میکند رو صلات تمام برای شخصی که مثلا فرض کنید یه عده از مکلفین تمام را واجب میکند، یه عده از مکلفین قصر را واجب میکند، کسی که چهار فرسخ رفته چهار فرسخ بعد از نه روز برگشته نمیدوند قصر واجب است یا تمام. اینجا دیگر علم به وجوب القصر، علم به وجوب تمام در موضوع نمی شخص کرد. بدون جهت کلام ما این است که با وجود این که فرض کنید تکلیفی است که به او علم تفصیلی رو به ما انسان بله پیدا می کند، رب ما علمی اجمالی، رب ما شک بدوی، تکلیف یه تکلیف است، این اگر تکلیف به علمی اجمالی معلوم شد وصول دارد این تکلیف، چون که وصول دارد می داند شارع حرمتی جعل کرده و اون حرمت بالفعل موضوعش موجود است و غرض از اون حرمت هم زجر از متعلق است، با این وصول کزا بکد اطراف را مرتکب بشو که حرمت را رو شرب الخمر جعل کرده نمعلوم الخمریت به تفصیل چه فرض این است، ترخیص در اطراف ممکن نیست. بدون جهت است که شارع بخواهد در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد این امر غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ چون که با اون تکلیفی که جعل کرده و غرضش از اون تکلیف هم این است که به وصولهی زجر کند مکلف را از متعلق، غرضش اینه، نه مواردی که یه غرض خاصی دارد که ما در علم تفصیلی میگفتیم او را بذار کنار، کلام من در اون تکالیفی چون جا غرض خاصی او دلیل خاصی میخواهد یه جایی دلیلی وارد بشه و که این غرض خاصی دارد، تکلیف ولو کوچک نیست، توجه کردید، ولیکن غرضش غرض خاصی است، اون یه دلیل خاصی میخواهد و الا دلیلی نیاد ظاهر تکلیف، چون جند الموالی ورفیه هم در تکلیف است. تکالیف شرع هم همین زور است که غرض از او این است که دعوت کند مکلف را به متعلق به وصول تکلیف به او. توجه کردی خصوصا در شبهات موضوعی که خطابات این است که خمر حرام است، نه معلوم الخمریت به تفصیل، که دینزاها دیگر خود مدلول خطابات این است که نفس الخمر ملاک دارد و مفسده دارد و غرض شارع این است حرمت شرب الخمرش به مکلف رسید، او را دعوت بر ترک بکند. با این حرف، با این بیان ترخیص در زمیل اطراف نمی شود. بدون جهت می گویند که علم اجمالی و تکلیف علت تامه است نسبت به یه مرتبه از تنجیز که عدم جواز مخالفت قطعیه است. شارع نمی تواند مخالفت قطعیش را تجویز کند. ترخیص شارع فی المخالفت القطعیه، ترخیص شارع که موافقت قطعیه نکن، بله یعنی مخالفت قطعیه بکن عیب ندارد، این تجویز شارع فی المخالفت القطعیه این امری است غیر ممکن. این ممکن نیست بر شارع حکیم. اون وقت کلام واقع می شود که خب در یکی از اطراف میتواند ترخیص بدهد یا نه. از اینجا معلوم شد که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام یا رفع عن امت ما لا یعلمون. به این اصول نافیه اگر بخواهیم در تمام اطراف علم اجمالی به تکلیف اخذ کنیم ممکن نیست، چون لازمه اینا این است که شارع تجویز کرده است مخالفت قطعیه تکلیف واصل را، اون تکلیفی که وصول پیدا کرده است، و اون گفتیم ممکن نیست. با علم بر اینکه یکی از نناها خمر است و شارع نهی کرده است به جهت اینکه این دعوت به ترک بکند، با علم بر این حکم فعلی و تکلیف فعلی شارع ترخیص در تمام اطراف بدهد این زور نیست. بدون جهت ادله اصول تمام اصول نافیه ها کل واحد از اطراف علم را که من فی نفسی نمیدانم این حرام است یا نه، رفع عن امت ما لا یعلمون، اون فی نفسی نمیدانم حرام است یا نه، رفع عن امت ما لا یعلمون، یا کل شیء لک حلال، اون را هم تجویز کند این را هم تجویز کند، این نمی شود. نسبت به این که اصول نافیه فی کل واحد منها تعیینن، یعنی فی کل واحد من الاطراف تعیینا نمیتواند جاری بشود، نسبت به این بله قرینه قطعیه داریم، چون که تجویز مخالفت تجویز شارع مخالفت قطعیه تکلیف واصل را نمیتواند شارع بکند. این نمر کلام این است که بعضی ها خواستن بگویم خوب اما تجویز و ترخیص در بعض اطراف که اشکال نداره، همه اش را نمیتواند. خب همه را نمیتواند چون که با غرضش تنافی دارد. توجه کردید ترخیص با بعض را توجه کردید چرا نمیتواند بکند؟ مرحوم آزیا چه گفته بودم کلامیشان را نقل میکنم، مرحوم آزیا تا اینجا توجه کردید که تکلیف که واصل شد شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، تا اینجا همراه است. ولیکن ایشان می فرماید که مخالفت احتمالیه کل مخالفت قطعیه است. چه جوری که شارع نمی تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، همین جور هم در مخالفت احتمالیه نمی تواند ترخیص بدهد. یعنی اصول شارع در بعض اطراف چه جوری که نمیتواند اصول معتبر باشد فی کل واحد من الاطراف، در بعضش هم نمیتواند معتبر باشد. نه اینکه ادله اصول قاصر است، لسانشان کوتاه است، نه خیلی دراز است، خود ادله اصول اطراف علم اجمالی را میگیرد، لسانش خیلی بلند و بزرگ است، الا انه مخصص عقلی دارد. چه جور در صورت مخالفت قطعیه مخصص عقلی داشت و نمیتوانست اعتبار بکند شعار ترخیص را فی کل واحد من الاطراف معینن، در بعض هم نمیتواند این کار را بکند. خود مرحوم آزیه این را دارد ها، که این که من میگویم نمیتواند، نه حرف آخوند را میگویم، که نمون فعلیت و شوق معجد متعلق به فعل است، با اون شوق معجد ترخیص نمیشود در اطراف داد، مزاده دارد. میگه اون فعلیت اصلا از خطابات استفاده نمیشود. اگر تکلیفی اون فعلیت را داشته باشد که دل مولا پرپر میزند که میگفتیم، اصلا در شبهه بدویم باید خطاب ثانوی جعل کنند که احتیاط کن، چون که دلش پرپر میزند به فعل عبد. توجه کردید؟ باید بجد احتیاط کن، اون فعلیت را نمیگیم، اون فعلیتی میگیم که از خود خطابات استفاده میشود. اون فعلیتش همون برمیگردد، بله، نه با اون فعلیتی که مرحوم آخوند میگوید، نه با اون فعلیتی که ما میگوییم، برمیگردد به وصولی که گفتیم. فعلیت معناش این است که غرضش از تکلیف این است، وقتی که این تکلیف به عبد رسید، توجه کنید، لعل این را دعوت کند به فعل و ترج. خب موضوع موجود شده است و این تکلیف هم رسیده است، فعلی به این معنا، غرض شعار این است که دعوت به فعل و ترج کند. میگوید با فعلیت به این معنا که از خود خطابات استفاده میشه، چون غرض از جعل تکلیف این است و غرض از توضیح خطابات تکالیف اینه، چین ها به وصولی دعوت کند مکلف اینا به فعل و ترج. ایشان میفرماید که ترخیص در مخالفت قطعیه ای که ممکن نیست، موافقت قطعیه هم عطف میشود به عدم جواز موافقت مخالفت قطعیه، موافقت قطعیش هم لازم می شود. شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت احتمالیه. چرایا مرحوم آزیا دلب بگوشا و سخن بگو، میگوید میگویم سخن را، میگوید وقتی که تکلیف معلوم بل اجمال شد، معلوم بل اجمال شد، یا اون تکلیف و مکلف رسید، چون جمع تعلق فرق نمی کند این اینا باشد یا این اینا باشد، می داند یکی از اینها خمر است و شرب او را شارع تحریم کرده است. پس علم وقتی که به تکلیف پیدا کرد که شارع این جای حرمتی دارد، چه غرض از اون حرمت این است که متعلق او را ترج کند و متعلقش از متعلقش اجتناب کند، اینجا جناب عقل بعد از علم به این معنا که تکلیفی دارد، جناب عقل یخی عبد را میگیرد، میگوید ذمت مشغول به این تکلیف مولایت شد. تکلیف مولایت را که میدانی، ذمت مشغول به این شد، نمیتوانی این را معصیت بکنی، نمیتوانی این تکلیفی را که علم پیدا کردی دیگر نمیتوانی اسیان بکنی و مخالفت بکنی مولات را. بدون زد وقتی که عقل این حکم را کرد، اگر بخواهد شارع ترخیص در اطراف بدهد، ترخیص در معصیت خودشه. مولای حکیم که ترخیص در معصیت خودش نمیدهد. عقل میگه اینجور مولا نمیشود که در اسیان خودش، اسیان ها، اسیان حقیقی نه اسیان سوری مثل موارد تقیه، اسیان حقیقی ترخیص بدهد، اون نمیشود، غیر معقول است. بعد از مولای حکیم صادر بشود این معنا. خب در اسیان که نمیتواند ترخیص بدهد، پس وقتی که در تمام اطراف هم نتوانست ترخیص بدهد فی کل واحد، در یکیش هم نمیتواند، ولو اطراف خیلی باشند. چرا نمیتواند؟ چرا نمیتواند آزیا؟ میگه که خوب اونی که ترخیص میدهد محتمل است معصیت به او منطبق بشود، به ارتکاب او، چون یکی تکلیف را میداند، اون تکلیف به ذمه آمده، بسیان اون تکلیف جایز نیست. عقل میگوید برای این جزاهتش باید خارج بشوی. خب اون یکی از اطراف را اگر ترخیص بدهد تعیینن یا تخییرن، اون در تعیین اون یکی، در تخییر اونی که مکلف اختیار می کند، محتمل است اصلا اسیان مولا منطبق بر او باشد، چون که معلوم بالاجمال احتمال دارد منطبق به او بشود. ارتکاب معلوم بالاجمال اسیان است، احتمال دارد همون معصیت منطبق به او بشود. کوان که مولای حکیم در معصیت قطعیه نمیتواند ترخیص بدهد، در معصیت احتمالیه نمیتواند. مولا در مخالفت تکلیف احتمالی میتواند ترخیص بدهد، اما در نه در معصیت محتمله. چاره در معصیت محتمله هیچ وقت نمیتواند ترخیص بدهد. بدون جد همان مخصص عقلی، همان عقلی که تخصیص میداد ادله سور را که لسانشان خیلی طویل بود و همان عقل که لسان این ادله سور را گیتی کرد، همان حکم العقل نسبت به ترخیص در بعض اطراف هم لسان اینها را از بیخ میکنه که هیچ حرف نگویید. در اطراف علم اجمالی که تکلیف منجز است، نه شارع نمیتواند ترخیص بدهد، لا فی الکل و لا فی البعض. ایشان خدا رحمتش کند مرحوم آزیا فرموده است اونهایی که تفصیل دادند گفتند نه شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه توجه کردید بدهد، و اما در مخالفت احتمالیه میتواند ترخیص بدهد. اونهایی که این حرف را گفتند، اونها چند گول دو تا مورد را خوردند، دیدند در اون دو تا مورد حکم ثابت است، و گفت وقتی که دیدند حکم در دو مورد ثابت است، گفتند ما نهنفی هم که مورد ثالث است مثل اون دو تا مورد است. چی اون دو تا مورد؟ یکی موارد انحلال علم اجمالی، اون مواردی که علم اجمالی منحل است، مثل همین که فرض می کردیم، فرض بفرمایید من علم دارم بر این که یا این مایه نه، یا این سرکه ایش هست، این سرکه نجس است، یا اون فرض کنید اون آب گوارایی که هست او نجس است، و مفروض این است که مستر رستم، مثلا فرض کنید به شرب اون ما، به شرب اون ما مستر رستم، علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجس است. خب به شرب مضطر به شرب الخل نیستم، چرا؟ چون خل رفعتش نمی کند که می سوزاند این، بل اما احشارا او رفعتش می کند که مضطر به او هستم. خب دیدن خب علم اجمالی در ما نهنفی به نجاست هست و نجس را هم خوردن حرام است، ولی معزالی در ما نهنفی اونی که قطعا جایز است ارتکابش، چون که مضطر نلی هست، این هم عیب ندارد، کل شیء لک حلال، سرکه را هم بخور یه خورده بچش فرض کنید، ولی ببین چه جور است، حلال است دیگر، اصالت طاهره زاری است، یا اصالت طاهره زاری نشود اگر نه کل شیء لک حلال زاری است، در اینجا یه قاشق بخور ببین مزهش چیه. عرض میکنم ایشان فرموده گول اینجا را خوردن، و حال اینکه گول نباید خورد، اینجا شکی در تکلیف است. خب گرین مورد اضطرار باشد که تکلیف ندارد، اگر نجس در اون چیز فرض کنید آب باشد که تکلیف ندارد، مستر به او هستم، اگر در این طرف باشد شک در تکلیف است، تکلیف واصل نشده است، تکلیف وصول ندارد چکم عقل به اشتغال بیاد، این شک در تکلیف است، شبهه بدوی می شود در موارد نیلال. این را اینجور رد می کند خدا رحمتش کند. یه مورد دیگری که گول او را خوردند، مواردی که گفتم بابا علم اجمالی همون حرفی که ما می زدیم، علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نمی شود، شارع در موارد علم تفصیلی در مخالفت احتمالی یه علم تفصیلی ترخیص می دهد، مثل این جنسان فرض بفرمایید نماز با وضو واجب بود، نماز با وضو واجب بود، یقینا به علم تفصیلی واجب بود، الان نمیدانم نماز خوانده است، فرض بفرمایید نماز خوانده است، نماز چه خونده است، بعد شک کرده است وضو داشتم یا نداشتم، یا نه فرض بفرمایید این خود صلات شک کرد که وضو داشتم یا نداشتم، استصحاب وضو کرد چون سابقا وضو داشت، خب شارع اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه، گفته بس دیگر به استصحاب تا وضو نماز میشه خان دیگر، جای شک و شبه که نیست. یا قاعده فراون وقتی که فارغ شد شک کرد موقع خواندن وضو داشتم یا نه، گفته بله بله اون کافی است دیگر، بله نمیخواهد خودت را به زحمت بیاندازی، کل شیء چکش رفیه فشکش لیس بشه بعد الفرا، همون کافی است. اون وقت خوب علمی اجمالی در از علم تفصیلی دیگر درجهش بالا نمی رود، در علم تفصیلی شارع می تواند در مخالفت احتمالیه ترخیص بدهد و شارع ترخیص داده است و واقع است در خارج. علم اجمالی هم که از او بالاتر نمی زند، در بعض اطراف تعیینند یا تخییرند که هر کدام را اختیار شدی ترخیص می دهد، توجه شدید وقتی که ترخیص داد توجه شدید اون وقت می شود شارع تجویز کرده است مخالفت احتمالی تکلیف را. تکلیف نجید به معلوم بالاجمال بود، اونجا هم تکلیف معلوم به تفصیل بود، اونجا چیزور ترخیص داد اینجا هم ترخیص می داد. می گوید این هم گول خوردن است، این قیاس نمی شود، این ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی ترخیص نمی داد شارع، ترخیص در معصیت چجوری که قوی است در معصیت محتمل هم قوی است، فرقی نمی کند. اونجاها شارع جعل بدل کرده است، اون معتیم به را گفته من جای مأمور به حساب کردم، و به عقل هم که می گوید اشتغال یقینی پیدا کردی فراغت یقینی پیدا کن، یعنی اونی را که مکلف است اتیان بکن، یا نه اینکه اونی که او مأمور به واقعیست وزدانن او را اتیان بکن، نه ولو وجود تعبدی مأمور به را اتیان بکن. شارع در موارد فراغ گفته صلات با وضو آمده، اون متعلق تکلیف ولی تکلیف وضوبی که صلات معل وضو بود او آمده، علاقت بل فرغت من صلاتی یا علا صلیت در موارد اون قصر و تمام است، ولی نماز را تمام کردی اتیان کردی، خوب اون معناش تعبدی به حصول مأمور به است، و این در موارد علم اجمالی هم عیب ندارد. من علم اجمالی داشتم بر این که بر من واجب است صلات توجه کردید صلات فرض بفرمایید با وضوء به ماه طاهر، دو تا مایه بود، یکی از اینها علم داشتم نجیز، شارع اگر بگوید اگر با یکی از اینها وضوء گرفتی نماز خواندی نماز را با وضوء طاهر آورده، خب قبول میکنم تعبدی به امتثال است، میذارم رو دو چشمم. این نمل کلام این است که تعبدی به امتثال نشده باشد، ترخیص در مخالفت تکلیف بدهد شارع در اینه، کلام در این است. و ادله اصول عملیه کل شیء طاهر کل شیء حلال، توجه کردید یا رفعن امت ما لا یعلمون، اینها ترخیص در ارتکابند، نه تعبد به امتثال، نه خود مدلول مطابق اینها تعبد به امتثال است. خب رفعن امت العالمین کل شیء طاهر کل شیء حلال یعنی میتونی مرتکب بشوی، این لسانش ترخیص است، نه مدلول مطابقیشون اینه. دو تا اینا داشتیم، یکی از اینا خمر است، کل شیء حلال در این مدلول مطابقیش این است، این نیست که اون دیگری را مدلول مطابقی نیست که اون دیگری را من عوض خمر قبول کردم، اجتناب از او را عوض اجتناب از جناب خمر قبول کردم، مدلول مطابقیش این نیست. مدلول التزامی هم همین جور است، چون اصول مثبتاتشون عزت نیست. افرز اگر یه جا شاره توجه کردید جعل بدل بکند ولو به ترخیص در بعض الاطراف، عیب ندارد قبول می شود، ولی که مدلول التزامی اصول عزت نیست، اینجا مدلول التزامی ندارن که جعل بدل کرده. یه جا دلیل خاصی وارد بشود که این طرف را مرتجب بشو، کشف میکنیم شارع اون بدل دیگر را، اون طرف دیگر را بدل قرار داده است از واجب واقعی یا حرام واقعی. دلیل خاص باشد عیب ندارد. و اما در چون کیفسن عن لغویه ولیکن چون که ادله سور فن امت ما لا یعلمون در خصوص مورد وارد نیستند، توجه کردید؟ اگر بخواهیم اطلاق را بگوییم از اطلاق معنا استفاده نمی شود، چون که مثبتاتشون حجیت ندارد و خودش هم این استفاده استفاده دوری می شود. می دونید کدام دوری می شود؟ دوری که انشاءالله فردا عرض می کنند.